أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 12 رو خدمت شما عرض می کردیم. یه مرور سریع بکنم. یا هشام ثم ذکر اولی الالباب به احسن ذکر و حلاهم به احسن الهلیه. این هشام خدا اولی الالباب رو ذکر کرده به بالاترین یاد کردنها و با بهترین بیانها و خصوصیات و زیورهای. گفته چی؟ گفته یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولی الالباب. حالا من از خوندن آیات میگذرم و چکیده این بحث رو عرض بکنم. اولو الالباب یعنی صاحبان خرد. در این آیاتی که امام کاظم علیه السلام بهشون استشهاد میکنه، حضرت داره میگه نگاه کنید، خدا برای صاحبان خرد در واقع همه چیز رو منحصر کرده در صاحبان خرد. حکمت رو، راسخیت در علم رو، آیت دیدن آسمان ها و زمین و گردش شب و روز رو، درک حقانیت قرآن رو. چه کسی است که میداند انما انزل الیک من ربک الحق؟ آیا کسی که میدونه اون چیزی که قرآنی که بر تو نازل شده حقه؟ کمن هو اعما، مانند کسی که نمیبینه، کوره، کره، صمم بکمن عمیانه. کیه که حقانیت حق را درک میکند، آیت بودن آسمان ها و زمین را میبیند، راسخ در علم است و میگوید آمن نابهی، به کل در قرآن ایمان آوردیم، کلون من عند ربنا. یعنی میتونه محکم را از متشابه تشخیص بده، همونطور که تو سوره آل عمران این ویژگی را به راسخون در علم نسبت میده. اینا همه ویژگی صاحبان خرده. قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه. کیه که در واقع اهل شب زندداریه، نگران آخرتشه، امید داره به رحمت پروردگارش، واقعا اهل علم و به علمش عمل میکنه. اینا خصوصیات اولو الالباب و به همین صورت اولو الالباب هستن که اهل تدبر در آیات هستن و هدایت بودن و ذکر بودن کتاب خدا رو میفهمند، که در آیه آخر اومده ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدى و ذکرا لأولی الالباب. یعنی هدایت ذکر، ولی برای صاحبان خرد باید اندیشه کنیم بر این کتاب و بر کتاب آسمانی. پس اینها همه حضرت داره مدح اولی الالباب صاحبان خرد رو میگه، داره میگه که محور کسب حکمت، فهم قرآن، درک آیات خدا، ارتباط در شب با خدا، امید به رحمت خدا، تدبر در آیات خدا، دریافت هدایت کتاب خدا، همه اینها محورش عقلانیت دینی است. درست شد؟ بعد امام میگه یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه، خداوند متعال در کتابش میگه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، در این کتاب ذکر هست ولی هدن للمتقینه. ببین اول آیه هم خدا تو اولش هم میگه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، شکی تو این کتاب نیست، ولی هدایتگر برای کی؟ برای متقین هست. اونایی که فی قلوبهم مرض هستن چی میشن؟ فزادهم الله مرضا میشن. وقتی به قرآن هم برخورد میکنن جز خسارت، جز بر خسارتشون نمی افزاید. این کتاب ذکر است ولی لمن کان له قلب، باید قلبی دریافت کننده داشته باشی. قلب یعنی چی؟ یعنی همون ای عقل، یعنی عقل که من دیروز عرض کردم که آنچه شما تحت عنوان ادراک قلبی و ادراک حسی میدانید، هر دو ادراک کار عقله. عقله که دریافت میکنه چه در درون من، چه در بیرون، چه اون درونیات من رو، چه مواجهه های بیرونی من رو. مواجهه میشه شهود. من مواجهه هایی دارم در درون خودم، شهودهای درونی من است. مواجهه هایی دارم با بیرون، شهودهای بیرونی من است. شهود اینجا به معنی شهود عرفانی نیست، مشاهده، من مشاهده می کنم حقایق عالم رو، شهود می کنم حقایق عالم رو. شهود کار عقل است. بعد وقتی شهود کرد چیکار می کنه؟ با تدبر بر این مشاهدات حق را دریافت می کند، حقیقت را دریافت می کند، چه در دایره حواس و مواجهه با بیرون، چه در دایره ادراکات قلبی و مواجهه با درون. هر دوی این شهودها کار عقل و دریافت‌ها و انکشاف‌ها، کشف‌هایی که در درونمون در بیرونمون حاصل میشه، همه کار عقل. اینجوری نیست که بگیم شهود عرفانی مقابل عقل است، مثلا بالاتر از عقل است، نه، کار عقل. این اون انسان شناسیه که خود خداوند و فرستادگان خدا دارن برای ما میگن. میگه عقل، خدا عقل رو خلق کرد، عقل هم کارکرداش اینه. اونی که شما میگید قلب، همون عقله، درست شد؟ لمن کان له قلب که در قرآن آمده، قلب ساحتی از ساحتها، عرصه ای از عرصه های عمل کرده قلبه، عقله، ببخشید. ولقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم. حکمت چیه؟ این همه دنبال حکمت هستیم. حکمت همون فهم و بصیرته، همون عقله، درست شد؟ یعنی آدم حکیم آدمی است عاقل، آدمی است اهل تعقل، درست شد؟ و به واسطه عقلانیتش که حکیم میشه. ببینید ذکر آخر چند تا آیه هست، ما یذکر الا اولو الالباب، و ما یذکر الا اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب، هدن و ذکر ال اولو الالباب، و یتذکر اولو الالباب، فان الذکر تنفع المؤمنین. اینم حضرت حتی برای اولو الالباب آورده، ذکر فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کال صاحب خرده. این که ما اینجوری بخوایم دستگاه عرفانی رو تصویر کنیم که این گونه نبوده در بین علمای ما، هم علمای ما هم این گونه نبودن، منتها به اشتباه کسی بخواد دیگران رو اغفال کنه و به قول معروف اینجوری عرفان رو و دستگاه حالا عرفا رو اینجوری توضیح بده که آقا عرفان یعنی چی؟ یعنی ذکر بگی در حالی که از عقلانیت دینی بی بهره ای، یعنی در حالی که نمیتوانی در مورد ساختار این عالم، هدف این عالم، برنامه خدا در این عالم، ساختار وجودی خودت در این عالم، کیفیت حیاتت در این عالم هیچ صحبتی بکنی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه اجتماعی، نحوه ارتباط همین عرصه ها با ولایت ولی خدا و جهتگیری شما در هر کدوم از این عرصه ها چگونه باید باشد در خانواده، نمیتونی ملت رو در این فضاها راهبری کنی، نمیدونی ملت تو خانواده باید چه کنن، تو سیاست چه کنن، تو اقتصاد چه کنن، تو رزق کار کنن. اگر اینها را نمیدانی، یعنی عقلانیت دینی را نداری، اون عقلانیتی که به همه عرصه های تو جهت بدهد، تو چگونه اهل ذکری؟ با سبحان الله گفتن که آدم اهل ذکر نمیشود. اهل ذکر یعنی کسی که متذکر حق است در همه ساحت‌های حیاتش، و این فقط مخصوص اولوالالباب است. ببین من که نمیگم، خدا داره میگه و ما یذکرو، یعنی متذکر نیست مگر صاحب خرد. متذکر صاحب خرد چی؟ یعنی اون عقلانیته. صاحب خرد رو یعنی صاحب عقل. عقل دیگه تو اینجا برای ما یه معنایی پیدا کرده. عقل اگر نباشه دین نیست. دین حتی یادتونه تو روایت دوم که دین و حیا تابع عقل بودن، عقل که محور دریافت‌های حقیقی ما نسبت به خارجه، عقل که شهود می‌کنه در درون در بیرون، بعد کشف می‌کنه حقیقت رو، بعد حکم می‌کنه در مورد حقیقت. اینو مفصل جلسات قبل هم صحبت کردم. پس اینجا می‌تونیم بگیم رابطه بیابیم بین اهل ذکر و صاحبان خرد، اونایی که عاقلن، دستگاه عقلانیت دین رو درک کردن، واقعیت عالم رو درک کردن. اگه واقعیت عالم رو درک کردی باهاش همسو میشی، در رودخانه هستی جریان رو میشناسی و در اون جریان خودت رو همسو میکنی با ولی خدا و خدا و اهل ذکر خواهید بود. دقت کردید؟ پس این دقت کنید، از همین جا میشه گفت کیست که اهل ذکره؟ فان ذلک لذکر لمن کان له قلب، یعنی عقل. اهل حکمت، حکمت یعنی عقل. ها اگه دنبال حکمت هستی، اگه دنبال عرفان هستی، اگه دنبال ذکر هستی، باید صاحب عقلانیت دین باشی، ها، اهل تعقل باشی. تعقل چی میخواد؟ علم میخواد. که جلسات قبل گفتن همین الان هم حضرت در ادامه دوباره تصریح میکنه، الان در ادامه. و علم نزد کیه؟ نزد عالم ربانیه، نزد اینا. اینو تو باب بعدی تاکید میکنه مفصل که علم دست عالم ربانیه، علم صحیح رو باید بگیری. که من قبلا براتون گفتم فرایند کسب معرفت میشه علم، بعد علم میاد، من در درونم فطرت دارم، عقل دارم، ها، در محضر فطرت و با دریافت علم، عقل بر این علم تعقل میکنه، تأمل میکنه و حقیقت براش کشف میشود و حکم میکنه بر حقانیت حقیقت و بعد تبعیت میکنه در با گرایشاتش و اعمالش از این حق، که در این صورت عاقل میشه و میشه گفت صاحب عقل. صاحب عقل یعنی این، صاحب عقل کسیه که حقانیت قرآن رو یافته، بر او تدبر میکنه، شب زنده داری میکنه و از خدای خودش هم میترسه هم بهش امید داره، یعنی حرکت کرده در راستای خدا. درست شد؟ اگر اینجوری شدی بعد میگه ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن عقل الناس. اگر در مسیر، در این مسیر عقلانیت افتادی، باید چیکار کنی؟ هوای نفسو بزنی زمین. هوای نفسو بزنی زمین، یه تواضع. تواضع مقابل استکبار، تواضع مقابل کبر. و اساس دینداری ترک کبره. کبریایی فقط مخصوص خداست. ولهل کبریا، در سوره جاسیه خداوند میفرماید کبریایی فقط برای اوست. خب، و انسان نباید تکبر داشته باشه در محضر او، در مقابل او، نه در مقابل دشمن او، در مقابل او و دوستان او، و باید متواضع بشه. اگه تواضع پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی تونسته جهل رو بزنه زمین. خب، عقل الناس میشه. هرچی متواضع تر، چون جهل خصوصیتش چی بود؟ تواضع نکرد، مقابل دستور خدا ایستاد، بهش گفت این کار انجام بده، تبعیت نکرد. شیطان هم همینطور بود دیگه. شیطان هم گفت من چیز کنم، من از او بهترم، من از آتش آفریدی، اون از خاک آفریدی، تکبر کرد. یک مثال زیبا حضرت میزنه، میگه یا بنی چی گفت؟ این مثال رو در واقع میگه لقمان به پسرش گفت. ببینید از اینجا شروع میشه که ان لقمان قال لابنه، که تواضع للحق تکن عقل الناس و ان الکیس لدى الحق یسیر، انسان زیرک حق پذیره. خب، و بعد لقمان ادامه داد یا بنی، اینم دوباره حرف لقمانه که امام کاظم داره نقل میکنه برای هشام ابن حکم، که میگه لقمان به پسرش گفت یا بنی ان الدنیا بحر عمیق. خیلی این قسمت زیباست، اینو حفظش کنید. یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. پسرکم، دنیا دریای عمیق است که عالم، اکثر عالم، اکثر مردم در اون غرق شدن. عالم کثیر در این غرق شدن، در این دریا غرق شدن. تو چجوری غرق نشو در دنیا؟ دنیا به معنی چی؟ دنیا طلبی. در این دنیا غرق شدن یعنی درگیر شهوات و درگیر غفلت ها شدن، تابع جهل شدن، سرگرم شدن. چجوری غرق نشو؟ فلتکن سفینه تو کفیها تقوالا، سوار کشتی تقوا شو. سفینه یعنی کشتی، سفینه تو یعنی کشتی تو در این دریا چی باشه؟ تقوای خدا. یعنی پرهیز کن از آنچه که خدا نمیخواهد. این دقیقا مخ عقلانیت دیگه. مخ عقلانیت این بود که تو پرهیز کن از آنچه او نمیخواهد و تو را همسوی با او نمیکند. تمام وجودت را همسو کن با آن، جهت بده به وجودت. اصلا عقلانیت یعنی همین دیگه، افسار وجودت را بکش. میگفتیم از عقال میاد، یعنی بکش این افسار هوای نفست رو و سرزمین وجودت رو، در واقع حرکتت رو، مسیر حرکتت رو به سمت خدا حرکت، در واقع تغییر بده. سوار کدوم کشتی بشو؟ کشتی تقوای خدا. درست شد؟ خب چی بار بزن تو این کشتی؟ چون تقوا معنی مختلفی برای تقوا گفته شده. ولی اگر تقوای خدا را انجام واجبات و ترک محرمات بدانید، باید چی داشته باشه درون این تقوا؟ یه محتوایی میخواد، این کشتی یه باری میخواد، بار ایمان. یعنی شما باید مؤمنانه تبعیت بکنی، کما اینکه قبلا گفتم که ممکنه کسی انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشه ولی فلواقع چی باشه؟ منافق باشه یا زال باشه. باید این کشتی تقوا درونش بار ایمان باشه. بعد بادبان چی رو بده بالا؟ بادبان توکل رو. بادبان توکل رو بالا ببر، لنگر صبر رو بنداز، ناخدا عقل و راهنمای این ناخدا علمه. یه بار دیگه ببین، سوار بر کشتی تقوا شو، ایمان بار بزن، بادبان توکل رو بالا کن، لنگر صبر رو بنداز، ناخدا عقل و راهنمای ناخدا علمه. درست شد؟ حالا فردا براتون توضیح میدم که توکل، بادبان توکل، و راجب توکل چند تا روایت براتون بخونم که خیلی زیباست. و چرا صبر سکانه، یعنی لنگره، و ناخدا عقله و راهنما میخواد، که انشالله اینو فردا مفصلتر خدمتتون عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.